بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا تكفي الصلاة في إسلام الكافر مطلقا وإن كان يجحدها بحث ما در ارتداد بود. مرتد دو قسم شد، فطری و ملی. عرض کردیم مرتد و ملی را استتابه می کنن، یعنی طلب توبه ازش می خواهن. الان بحث ما در نحوه توبه است. مرحوم شهید اول فرمودند توبه مرتد اقرار به ما انکره هست، یعنی اونی که انکار کرده اونو اقرار کنه. اگر خدا رو انکار کرده توبهش به این است اقرار کند به وجود خدا، وحدانیت خدا. اگر رسالت رو انکار کرده اقرار به رسالت بکند، عموم رسالت رو انکار کرده اقرار به عموم رسالت کند. الان این فرع مطرح میکنه که آیا نماز خوندن مرتد بعد از ارتداد توبه حساب میشه یا نه؟ میفرماید نه، کفایت نمیکنه نماز خوندنش، ولو ارتدادش به انکار نماز بود. یعنی یکی از مواردی که شخص مرتد میشه انکار ضروریات دین اسلامه. وجوب صلات هم ضروری دین اسلامه، ولو انکارش به وجوب صلات ارتداد آور بود نماز خوندن توبه حساب نمیشه. باید اقرار کند به وجوب نماز. اقرار به ما انکرهو حساب میشه توبه. چرا؟ چون فعل نماز اعم از اعتقاد به وجوبه. پس ایشون نماز خوندن رو نشانه توبه نمی داند، فقط باید اقرار و اعتراف کند. بعد یه دفع و دخلی مطرح می کنه. ممکنه بعضیا در مقام اشکال بگن که در خود نمازم اقرار به الوهیت است، اقرار به رسالت است، قبول دین است، شهادتین در داخل نماز است. یکی از واجبات نماز تشهد، داخلش اینها هست، پس توبه حساب بشه. میفرماید تشهد خوندن نماز از حیث این است جزئی از نماز است، نه از حیث اینکه با تشهد اقرار به شهادتین میکنه. یعنی در داخل نماز تشهد اقرار به شهادتین حساب نمیشه، جزئی از افعال نماز است. این کلمات رو بیان میکنه و شاهدش هم این است اصلا ممکن است طرف به معانی این کلمات اطلاع نداشته باشد. یه فرد عامی وقتی نماز میخونه اصلا نمیدونه این کلمات چه معنایی داره. پس توبه اقرار و اعتراف است به اونی که انکار کرده و با او ارتداد یافته و نماز کافی نیست. این بخش مربوط به این موضوع است. می‌فرماید ولا تکف الصلات، کفایت نمی‌کند نماز خوندن فی اسلام الکافر، در مسلمان شدن کافر مطلقا، یعنی هر نوع کافری باشه، با چه با انکار الوهیت خدا یا انکار رسالت پیامبر یا عموم رسالت کافر شده، به هر نحو کافر شده، در مسلمان شدنش این کفایت نمی کنه. و انکان یجهدها، ولو انکار کرده نماز رو. انکان یجهدها دونو، و انکان الکافر به جهدها میشه و انکان یجهدها هم میشه، ولو کفرش با جهد با انکار نماز بوده یا ولو انکار میکرد نماز رو. باید اقرار کند به وجوب میشه توبه، نه نماز خواندن صرف. لأن فعلها، فعلها یعنی فعل الصلاة، چون خواندن صرف نماز اعم من اعتقاد وجوبها، این اعم است از این که اعتقاد به وجوبش هم داره. ممکنه عادتا دوست داره نماز رو، دوست داشتن نماز غیر از اعتقاد به وجوبشه. فلا یدل علی، پس این فعل دلالت بر وجوب نمی کنه. و این کان کفرهو به جهد الالهیه او رساله و سمعه تشهده فیها، ولو کافر شدنش، این مرتد که کافر شده چون الوهیت خدا رو انکار کرده، معبود بودن خدا رو انکار کرده، یا رسالت رسول الله رو انکار کرده، با این ارتداد یافته و تشهدش هم در این نماز شنیده بشود، یعنی نمازی که میخونه تشهدم بگوید. میگه ولو اینطوری هم باشد در این حال نماز کفایت نمیکنه در توبهش. چرا کفایت نمیکنه؟ میگه لانه لم یوزع شرعا سمل الاسلام، چون این تشهد، لانه یعنی لان التشهد، چون این تشهد شرعا وضعی نشده، قرار داده نشده شرعا در نماز برای مسلمان شدن. یعنی اینطور نیست تشهد گفتن در نماز برای مسلمان شدنه، بل یکون جزءا من الصلاه، این تشهد به خاطر نیست جزئی از نمازه، وحیه این نماز خودش موجب اسلام نبود، جزءش به طریق اولا. و هیه لا توجبه، هیه یعنی این صلات لا توجب الاسلام، فچزا جزه ها، جز الصلات هم که تشهد باشد اونم به شرحی زن، برخلاف جایی که مستقلن شهادت بگوید، در نه در داخل نماز مستقلن شهادت بگوید. بله این اقرار به یکتایی خدا، یگانگی خدا و رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. به خلاف قولها این تشهد رو منفردتن مستقلن بگوید، لانها چون این تشهد موضوعتون شرعن للاسلام، این تشهد مستقل شرعن وضع شده، این شهادتین وضع شده برای اسلام. فرع دیگری مربوط به کل ارتداده، این فرعی چلام میخونیم، شخصی که مرتد شد بعد از ارتداد مجنون شد، دیوانه شد، آیا این فرد رو مجازات میکنیم یا نمیکنیم؟ میفرماید در مرتد ملی چون شرط مجازات بعد الاستتابه است، اگر امتناع از توبه کند کشته می شود، نه این فرد رو مجازات نمی کنیم چون مجنون است، هنوز نمی توانیم ازش توبه بطلبیم. ولیکن مرتد فطری باشد چون مجازاتش منوط به توبه گرفتن، طلب توبه نیست، جنونش مانع مجازات نیست. می فرماید ولو جنه، اگر این مرتد مجنون بشه بعد ردتهی، بعد از اینکه مرتد شد، البته چون ایشون تفصیل قائل میشه متن لمعه این است اصلا کشته نمیشه، اما متن شر لمعه تفصیل بین مرتد ملی و فطریه، به همین خاطر میشه بعد ردتهی ان ملتن، بعد از اینکه مرتد ملی شد این لم یقتل مادام مجنونن، مرتد ملی شد تا مادامی که دیوانه هست این کشته نمیشه، مجازات براش تطبیق نمیشه. لأن قتله مشروطن به امتناعی من التوبه، چون کشته شدن این مرتد، مجازات تطبیق کردن بر این مرتد منوط هست به این که امتناع کند از توبه، اول توبه می طلبن، امتناع کرد مجازات می کنن. ولا حکم الامتناع المجنون، مجنون چه مسلوب العبارت است، یعنی امتناع کردنش ارزش ندارد، چنانچه قبول کردنش ارزش ندارد. لا حکم لامتناع، هیچ حکمی بار نمیشه، مترتب نمیشه بر امتناع مجنون. پس هنوز انگار توبه نطلبیدیم ازش. اما لوکان ان فطرتن، اما اگر مرتد فطری باشد، قتل مطلقا، مطلقا کشته میشه، چه بعدا مجنون بشه چه مجنون نشه، چون دیگه استتابه در او شرط نیست. بحث دیگر در فروعات ارتداده. در کتاب نکاح یه بحثی هست که نکاح اقسامی داره: اصالتی، فضولی، ولایتی، وکالتی. یکی از اون اقسام ولایتیه، یعنی ولی شرعی که در نکاح پدر و جد پدری است میتواند صغیر را و صغیره را به تزویج در بیاورد. این یک ولایت. ولایت دوم هم ولایت پدر و جد است بر دختر، ولو بالغ هم باشه، به شرط باکره بودن دختر، چه مشهور این است اذن ولی در ازدواج باکره شرط. در هر حال دو مصداق داره این ولایت. یه مصداقش در صغیر و صغیره است، فرق نمی کنه پسر یا دختر قبل از بلوغ. یه مصداقش هم فقط اذنه، اون هم در دختر است بالغه ولاچن باکره. می فرماید اینجا اگر یک مسلمانی مرتد شد، آیا این ولایت ها از او ساقط میشه یا بازم همین ولایت های نکاحی هست؟ میفرماید نه، این ولایت ها ساقط میشه، چون خودش نسبت به خودش محجوره، چه برسد به دیگران. ولا یصح له، صحیح نیست برای این مرتد تزویج ابنته. صحیح نیست یعنی اثر نداره، این نکاح باطله. تزویج ابنته، به ازدواج در آوردن، به نکاح در آوردن دخترش، اون دختری که المولا علیه، بر او ولایت داره. ظاهر متن لمعه اون ولایت بر دختر باچره رو میخواد بجه. شهید ثانی اون ولایتی که بخش دوم است اونم اضافه میکنه، به همین خاطر میفرماید بل مطلق ولدهی لا یصح له تزویج مطلق ولدی، بل کل اولادش، یعنی در صورت صغیر بودن چه ولایت داره، میتواند پدر و جد پدری اینا رو تزویج کند، این ولایت ساقط میشه. لانه محجور علی فی نفسه، چون این مرتد نسبت به خودش محجوره. فلا تثبت ولایته علی غیره، نسبت به غیر چه ولایتش ثابت نمیشه، پس ولایتش هم ساقط میشه. این یه بخش. بخش دوم، استدلال دوم این است که ما یه قاعده ای داریم، نفی سبیل، چه هیچ کافری بر مسلمان سلطه نداره، خدای متعال قانونی جعل نکرده در اون قانون کافر بر مسلمان سلطه داشته باشه. اینجا فرض بر این است این بچه ها مسلمانن، چون این قبلا مسلمان بوده الان مرتد شده. اگر در حالی که مرتد است بر این بچه های صغیر ولایت داشته باشد، لازمش ولایت کافر بر مسلمان است. می فرماید ولأنه کافرون، دلیل دوم که این ولایتشون ساقطه از این جهت است که این مرتد کافر است، و ولایت الکافر مسلوبتون عن المسلم، کافر ولایتش از مسلمان سلب شده، دیگه ولایت ندارد. گیلا اینجا یک قول هم گفته شده چه ولایت در نکاح چه بر صغیره و دختر بود، ولایت مالکی هم ندارد. میدانید چه در بحث چنیز یک صاحب مال، مولا صاحب این کنیز، میتواند کنیز رو به تزویج دیگری در بیاورد. آیا این فردی که مرتد شد بازم همون ولایت رو دارد؟ اینجا دیگه ولایت مالکیه، از باب اینکه مولاش هست ولایت دارد، نه از باب اینکه پدر جد پدریه. میفرماید گیله ولا علا امتهی، یعنی ولا یصح له تزویج امتهی. یک گیلی هم هست، این نمیتواند کنیزش رو هم حتی به تزویج دیگری در بیاورد. مسلمتن کانت الامه ام کافرتن، فرق نمی کنه این کنیز مسلمان باشه یا کافر باشه. لما ذکر فی البنت، همونی که در بنت دلیلشو گفتیم، چون این محجوره، وقتی نسبت به خودش محجوره نسبت به غیرم به طریقولا محجوره. اما در علامه در کتاب تحریر فرموده چه ولایت مالکی میماند، اون ولایت نکاحی از بین میره، پس کنیزشو میتواند تزویج کند. و استقرب فی التحریر بقاء ولایته علیها، در تحریر و استقرب یعنی علامه هلی گفته الاقربو بقاء ولایت این مرتد بر این کنیز مطلقا. مطلقا یعنی چه مسلمان باشد این کنیز چه کافر باشد. مع جزمهی فی القواعد به زوالها، با اینکه مرحوم علامه در تحریر گفته الاقرب ولایتش میماند، در قواعد برعکس فرموده، برعکس تحریر. میدانی که مشهور است این علامه به اعتبار کتبش فتاوا دارد، مع جزمهی فی القواعد به زوال الولایه، با اینکه جزمن قاطعن قطع به شکل قطعی گفته در گواهی که ولایتش زائل است، چل ولد، مثل ولد. اینجا چنیزم حکمش مثل ولده، در ولد ولایت نکاهی بود، در چنیز ولایت مالچی بود، بازم ساقط است. اما اینجا گفته گیله، در لمع گیله گفتن یعنی من این گول رو قبول ندارم، این گول نسبت به من ضعیف است. و حکایته، یعنی حکایت المصنف هنا، مصنف که در این لمعه به شکل گولن گیله نقل کرد، گیله یشعر به تمریزهی، این اشعار دارد که این گول رو قبول نداره، مریض بودن این گول یعنی ضعیف بودنش، یعنی ولایت مالچی باقیست بر این مرتد. نظرن الى الاصل، اصل استصحاب ولایت مالکی است. الناس مسلطون على اموالهم، شک کنیم این کنیز از باب مال جز اموال این مولاست ولایت داره، به همین خاطر این بقاء این ولایت استصحاب میشه. علاوه و قوت الولایت المالکیه مع شک فی المزیل، اگر ما شک کنیم در مزیل، یعنی در جایی که آیا این ولایت مالچی از بین رفته یا نه، ولایت مالچی اقواست، یعنی در فقه ما هر کجا این گونه فرعی پیش بیاد چه شک در مزیل ولایت مالچی باشه، ولایت مالچی قوت داره و اونو تقویت می کنیم. اینم گیله. میفرماید شهید ثانی نظرش این است نه، این مرتد ولایت مالکیش هم زائله، یعنی اینجا با لمعه مخالف شهید ثانی، به همین خاطر میفرماید ثبوت الحجر یرفع ذلک، این که محجوریت بر این مرتد اومده ثابت شده، این اشکالات رو، این اصل و این قوه ولایت مالکی رو از بین میبره. پس نظر شهید ثانی این است هم ولایت نکاحی مرتد ساقطه، هم ولایت مالکی مرتد ساقطه است. تا اینجا بحث ارتداد تمام شد. و منها اصل این الحاقیه کتاب حدود که فصل سابع باشه، فی عقوبات متفرقه بود. در اینجا بحث دفاع شخصی رو مطرح میکنه. دو مسئله هست، یه وقت مجازات میکنیم مجرم رو، چه این مجازات ولایت حاکم باید باشه، یعنی در دست حاکمه، شخص معمولی نمیتونه اجرا کنه این مجازات رو، مگر حاکمی در دست نباشه، از اموری باشه چه باید اجرا بشه و الا هرج و مرج پیش میاد، اون از باب امور حسبیه بیاییم بر مؤمنین هم این نه ولایت اثبات کنیم، و الا به ذات اجرای حدود و مجازات ها در دست حاکمه. پس این بحثی که ما ملحقات بحث میکنیم از باب مجازات نیست، به همین خاطر بعضی از فروعاتش خواهید دید چون از باب مجازات نیست خواهد گفت اگر فرار کرد دیگه شما حق نداری اونو بهش اذیت کنی، ضربه وارد کنی، این چه حق نداری شما چون از باب مجازات نمیخوای این کارو بکنی، از باب دفاع شخصی است. مسئله جلال مطرح میکنه دفاع شخصی فرد مکلف، فردی است مکلف هم حتی نباشه، بچه هم باید دفاع شخصی کنه از خودش. میفرماید الدفاع عن النفس والمال والحریم، این که انسان دفاع کند از جانش، نفس یعنی جان، از مالش، از حریمش، ناموسش. میفرماید اولا این جایزه در تمام این ستا، یعنی من جایز دفاع از جانم بکنم، جایز دفاع از مال و حریمم بکنم، ما عدم ظن العتب. البته جایز است زمانی که گمان به کشته شدن ندارم. اگر گمان به کشته شدن دارم باید فرار کنم، دیگه نمیتونم دفاع کنم از خودم. دفاع اونجا مصداقش فراره، نه دفاع یعنی دفع کردن شخص و ضربه وارد کردن و هجوم کردن به شخص. پس به گمان این که من کشته نمی شوم، من عدم ظن العتب. اگر قدرت هم دارم واجبه، یعنی یه وقت قدرت ندارم لاچن کشته هم نمی شوم، اینجا قدرت چون ندارم واجب نمیشه، صرفا جایز میشه. اما اگر قدرتم دارم واجبون فی الاول والاخیر به حسب القدره، اول یعنی جان، اخیر یعنی ناموس، به حسب قدرت واجبه. و مع العجز یجب الحرب، اگر عاجز باشم واجب فرار کنم، مع الامکان، اگر میتونم فرار کنم خودمو نباید تسلیم کنم جانم رو بگیره و بکشد، باید فرار کنم. پس حفظ جان، نجات جان، حفظ ناموس، نجات ناموس واجب است وقتی امکان حفظ است، حتی مع الفرار. اما دفاع عن المال، اما انسان از مالش دفاع کنه، آیا واجبه؟ جایز است، انسان از مالش باید جایز دفاع کنه و اگر دفاع هم بکنه شهید حساب میشه، در ثواب شهیده، اما واجب نیست. مال با مثل جان و ناموس نیست، فلا یجب الا مع استرار هیله، واجب نیست مگر اینکه به مال استرار داری، یعنی اونم برمیگرده به حفظ جان، اگر این مال رو حفظ نکنی میمیری، اون موقع بله واجب دفاع از مالم بکنی. و چزا یجوز و دفع من غیر من ذکر، همچنین جایز انسان دفع کنه غیر اونایی که ذکر شد، یعنی این غیر از این ستا، مثلا جان دیگریه در خطره، مال دیگری در خطره، ناموس دیگری که به این ربطی نداره، ناموس همسایه است، ناموس یک انسان دیگری است، جایز دفع کنه، در مقام دفاع قرار بگیره و هجوم کنه و اون مزاحم رو دفع کنه، مع القدره، اگر قدرت داره این جایزه. حتی بعضی ها معتقدن شهید ثانی میگه به نظر من فقط جواز شفایت نمی کنه، والاقرب وجوبه مع الضروره و ظن سلامه، اقرب این است که واجب است، وقتی که در بعضی از نسخه ها اومده مع امن ضرر، وقتی که انسان امین از ضرره و گمان به سلامت داره واجب از غیر من ذکر هم دفاع کنه، از جان دیگری، مال و حریم دیگری هم دفاع کنه، مع امن الضرر و ظن السلامه. این یک. بعضی از نسخه ها این است مع الضروره و ظن السلامه، وقتی ضرورت اقتضا میکنه دیگر جانش در خطر کشته میشه و شما هم وقتی دفاع میکنید گمان به سالم بودن جانت داری، یعنی این گمان هم هست، اون وقت واجبه از غیر دفاع کنیم. خب پس بعضی وقتا جایز شد، بعضی وقتا از جواز هم بالاتر شد، واجب شد. در بحث جان و بحث حریم ناموس واجب شد مال قدره، اما در بحث مال اون زمانی واجب است استرار داری. در بحث اموال و انفس و حریم دیگران هم توضیح دادیم. البته این دفاع مجازات نیست، چون دفاع مجازات نیست فقط دفاع واجبه، مجازات کردن مربوط به من نیست. دفاع قواعد خاص خودشو داره، از آسان شروع میشه به سخت و خشن. معتمدن فی الدفاع مطلقن علی الاسهل فالاسهل، تکیه میکنه در دفاع مطلقن، چه دفاع از جان باشه، چه دفاع از مال باشه، چه دفاع از حریم باشه، تکیه میکنه بر آسانترین راه پس آسانترین راه، یعنی از آسان شروع میکنه به سخت و خشن. خودش توضیح میده آسان به سخت رو. کسی ها مثلا اول فریاد میزن، اگر بار فریاد زدن بتونه طرف رو ترد کنه و منع کنه هجوم مزاحمتش رو، به این اکتفا میکنه. نشد جلاویز میشه، سمل خسام، نشد ضرب میزندش، نشد سمل جرح مجروح زخمی میکنه، سمت تعطیل، نشد یه عضوشو از کار میاندازه، سمت تطفیف، نشد میکشه. دیگه راه دیگری جز کشتن نداشته باشه در دفاع شخصی از جان و مال و حریم میکشه. خب وقتی کشته شد در مقام دفاع از این ستا و فرضم این است رعایت کرده قانون از آسان به سخت رو، اگر خون اون طرف مهاجم از بین رفت خونش هدره، و دم المدفوع خون کسی که دفع میشه، یعنی اون مهاجمه، هدرون خونش هدره، حیث یتوقف الدفاع علی قتله، البته به شرط اینکه جایی باشه چه دفاع بر قتلش متوقف باشه، یعنی شما رعایت اون ترتیب رو کرده باشید. و چزا ما یتلف من مالهی، همچنین هرچه از مالش تلف شده، اگر ماشینش شکسته، وسائلش خراب شده، بازم طرف ضامن نیست، چون در مقام دفاع تلف شدن اموال اون مهاجم هدره. اذا لم یمکن، بدون تلف اون مال، به شرط اینکه بدون تلف اون مال ممکن نباشد دفاع. اگر برعکسش در مقام دفاع این دفاع کننده کشته شد، مهاجم کشته نشد، میگه این در حکم شهیده، ثواب شهید میدن. انسانی که برای دفاع از جانش، مالش و حریمش کشته شده ثواب شهید داره. ولو قتل الدافع، اگر این شخص دافع یعنی دفع کننده، دفاع کننده از خود، کانه چش شهید، به کشته بشه میشه مثل شهید. البته مثل شهید فل اجر، به همین خاطر نگفتیم فکن شهیده، ثوابن شهیده. خودش میفرماید اما فی باقی الاحکام من التخصیل و التجفیل، اما در باقی احکام، باقی احکام چه عبارت باشد، غسل دادنش یا کفن کردنش، فچه غیرهی، مثل غیر شهیده، یعنی باید غسل بدیم، تجفین کنیم، دیگه شهید معرکه نیست که در میدان جهاد شهید شده، دیگه لباسش کفنشه، غسلم لازم نداره. اینم بحثش تمام شد. بازم فروعات دفاع شخصیه. انسان اگر حدس میزنه شخصی میخواد به مالش، به جانش، به حریمش هجوم کنه، با حدس نمیتونه در مقام دفاع در بیاره و حمله کنه به او و شروع به این دفاع بکند، مگر اینکه علم یا ظن داشته باشد، یعنی به صرف گمان، به صرف توهم و تخیل نمیشه. میفرماید ولا یبدأ، یعنی شروع به دفاع نمی کند الا مع العلم او الظن بگسته، مگر اینکه علم داشته باشد یا گمان داشته باشد به قصد طرف. علم داشته باشه خود صراحتا گفته در یه مجلس دیگری الان میرم این رو بکشم، علم داره چه این الان میاد طرف رو بکشه، اینجا علمه. یا اینا سابقه چینه دارن، اینم با اسلحه وارد میشه، معلومه چه اینجا اطمینان داره چه قصد جان داره. ولو کف کفعن، این نکاتی که الان شهید ثانی میفرماید مقدمه ای که عرض کردم شخص دفاع کننده مجازات نمیخواد بکنه روشن میشه. میگه اگر دست کشید کفعنهن، از او دست کشیده میشه، چون ما نمیخوایم او رو مجازات کنیم، ما میخوایم دفعش کنیم هجومش رو. فاین عاد عاد، اگر برگرده دوباره ما هم برمیگردیم به دفعش و دفاع از خود. به همین خاطر وقتی ایشون هجوم میکنه طرف دستشو قطع کرده، فرار میکنه پاشو هم قطع میکنه، این ضامن پاهش هست، چون حق نداشت پاشو قطع کنه، چون در حال فرار اون مهاجم به پایش ضربه وارد کرده، اون مجازات حساب میشه، اون دیگه دفاع حساب نمیشود. ولو فلو قطع یدهو مقبلن، اگر دستش رو قطع کنه، این در حالی که رو به رو هست، یعنی جلوی این فرد دفاع کننده است. و رجله مدبرن، اما پاشو قطع کنه در حالی که رو به فراره، پشت چرده فرار میکنه، زمن رجله، این فرد پا رو زامنه، چون پا رو در مقام دفاع قطع نکرده، پا رو در مقام فرار از میدان قطع کرده، پس زامن است. فاین سرتا، سرتا از ماده سرایته، این دستش قطع شده، پاش قطع شده، سرایت کرد، خودش مرد. اون موقع چون دو تا زخم سبب کشته شدن این فرد شده، یه زخمش حق بوده، یه زخمش ناحق بوده، نصف دیه رو ضامنه اگر اولیاء ادم به دیه راضی بشن. اگر به دیه راضی نشن، انگار دو نفر یه نفر رو کشته، اولیاء ادم میتوانن قصاص کنن، البته به شرط اینکه نصف دیه رو پرداخت کنن. این نصف جانشو ناحق ریخته. میفرماید فاین سرتا، سرتا فاعلش اون الف برمیجرده به این رجل و ید، اگر این پا و دست سرایت کنن و بمیرد، زمنن نصف، نصف این جان رو زامن است. قصاصن، اگر اولیا ایدم قصاص بخوان، انگار این نصفشو کشته، میتونه قصاص کنه. انشالله در کتاب القصاص خواهیم خون، دو نفر یه نفر رو بکشه، اولیا ایدم مقتول بیتوانن هر دو رو بکشن، اما به هر دو نصف نصف دیه میدن. اینجا هم انگار دو نفر کشته، این دست حقاً کشته، پا رو ناحقاً کشته. قصاصاً او دیتاً، دیتاً هم در فرضیشه اولیاء ادم به دیه راضی بشن. ولو اقبل بعد از ذلك، یه فرع دیگری دم بر این اساس مطرح میکنه، میفرماید اگر بعد از این دوباره هجوم کنه، هم دستش قد شده هم پاش دوباره هجوم کرد، اینم فقط عضوان سالسن، عضو سوم هم قد کرد، یعنی دست سوم رو هم قد کرد، بعد مرد این طرف، اون موقع دو سومش حق بوده، یک سومش ناحق بوده، اون پا رو ناحق قد کرده بود، چون در حال فرار قد کرده بود. اون موقع بازم دو سوم به یک سوم محاسبه می کنند. رجع از زمان الى سوس، اون زامن بودن برمیگرده به یک سوم، یعنی در یک سومش زامنه، دو سومش حق بوده. الان بحث دیگری هم در ملحقات میکنه، چی این بحث، این مطرحه چه یک فردی ناموسش رو در خطر ببینه و به اصطلاح تجاوز به ناموسش بشه،
البته تجاوز الا نحوین، یه وقت تجاوز به شکل جماع هست، چونو در کتابهای قبلی خوندیم چه اگر فردی بیابد زنش رو با یک بیگانه در حال زنا، میتواند هر دو رو بکشد، و همچنین هست اگر بیابد فرزندش رو در حال لواط با بیگانه میتونه هر دو رو بکشد. این البته دومی اختلافی است، ولی فرض قضیه در این مسئله ما این دو نیست، یعنی دون الجماست، یعنی کمتر از بحث جماست. میبیند یک فرد بیگانه با العیاذ بالله ناموسش در یک جای خلوت نشستن، شوخی میکنن و سایر کارهای نامشروع کمتر از بحث زنا، اون موقع اینم یه نوع دفاع از ناموسه. میگه دفاع از ناموس واجبه و میتواند دفع کند به هر وسیله‌ای، البته از آسان به سخت بازم اینجا مطرحه، چون نمیخواد مجازات کنه، میخواد دفع کنه. مجازات این فردم، فرد متجاوزم، یه مسئله دیگری است. حتی در این دفاع خون این فرد هدره. میفرماید ولو وجد مع زوجتی، اگر پیدا کند شخصی را همراه با زنش، او مملوکی یا غلامش، او غلامهی، مملوکهی یعنی کنیزش، مثلا غلامهی یعنی بردش، او ولدهی یا اولادش، پیدا کند من ینال و دون الجماع. این من محلا منصوبه، مفعول وجده است. پیدا کند کسی رو که ینال و به او از او استفاده میکنه، ینال اینجا یعنی استمتاع میکنه، لذت میبره از او، دون الجماع، البته کمتر از بحث جماع. فلهو دفعه، این حق دفع دارد، اون شخص رو میتونه دفع کنه، میتونه هجوم کنه بر او و او رو دفع کنه. به ما یرجو معهل اندفاع، به اون وسیله ای که امید داره با او دفع میشه، کما مر، یعنی از آسان شروع میکنه تا خشن. فإن اتت دفع علیه و افسا الى قتله، اگر دفع بر او انجام بیابد و منجر بشه، افسا یعنی منجر بشه به کشتنش، یعنی بمیره طرف، حیث البته این در جایی است که از آسان به سخت رعایت کرده، حیث لم یمکن دفعه بدون القتل، جایی است که بدون کشتن دفعش ممکن نیست، اونجا فهو هدرون، خونش هدره، چون شخصی که در مقام دفاع از ناموس طرف رو با رعایت قاعده ترتیب بکشد، این خون اون طرف هدره. فرع دیگری مطرحه که این فرع هم به دفاع از جان مربوطه، اما یه بحث حقوقی هم داخلش هست. بحث های قبلی بحث های ثبوتی بود، یعنی احکام فقهی توضیح می دادیم چه این حق داره، این واجبه، این جایزه. الان بحث حقوقیه، یعنی بحث مدعی منکر داریم اینجا، غیر از بحث صرف فقهیه. فرع مسئله این است، یه فردی شخصی رو در منزلش کشته و ادعا داره که این اومده بود جانشو بگیره، یعنی در مقام دفاع از جانشونو کشته، یا مالشو در مقام دفاع از مالش کشته، یا حریمشو در مقام دفاع از حریم و ناموسشو رو کشته، این یه. و ادعای دوم این است، نمیتوانست غیر از کشتن اونو دفع کنه. یعنی دو نکته، یعنی میخواد بگه چه کشته شدن او بر اساس جواز شرعی بوده، چون در مقام دفاع بودم و راه دیگری جز کشتن نداشتم، رعایت ترتیب هم کردم، فریاد کشیدم نرفت، چاقو کشیدم نرفت، مجبور کشتم. این خب باید بیانه بیاره، چون یه بحث حقوقیه و اثبات میخواد. بیینه این نیست که قصد داشته، یعنی قصد امر قلبیه، هیچ کسی نمیتونه بر امر قلبی طرف شهادت بده. بیینه اینجا این است دو نفر شهادت بدن، این با سلاح وارد شده به این خونه، با سلاحی که کشیده، یعنی آماده به هجوم، آماده به زخم کردن طرف، با این سلاح وارد اون خونه شده، این کفایت میکنه چه این ادعاش اثبات بشود. میفرماید ولو قتله فی منزله، اگر اون فرد را، فردی چه کشته شده، در منزلش بکشد، فد القاتل، قاتل الان ادعایی دارد، ادعاش چیه؟ ادعا دارد ارادت المقتول، این مفعول ادعاست، ادعاش این است مقتول قصد داشت جانش را، نفسه او ماله یا مالش را، او ما یجوز مدافعته عن، یا هر چیزی که جایز است دفاع کردن این شخص از او، یعنی مثلا ناموس رو قصد کرده بود و سایر. و انه این یک ادعاش، دومیش هم این است انه لم یندفع الا بالقتل، این فرد که کشته شده دفع هم نمی شد، فرد سمجی بود، دفع نمی شد مگر با کشته شدن. می فرماید فعلیه البینه، این فرد باید بینه بیارد، بینه بر چی؟ بر این که انت داخل کان معهو سیفون مشهور، باید بینه بیاورد اون ایچ داخل خونه شده، این شهادت بدن که این داخل شده بر این خونه، یعنی فردی ببیند چه این اومده خونش، ممکنه این خودش کشونده در ماشین گذاشته، دست و پاشو بسته و ورده خونه، باید یه نفر شهادت بده چه این خودش اومده بر این منزل، بر این خونه، در حالی چه کانمه او سیفون مشهورون، در حالی چه همراه با او شمشیری از غلاف کشیده آماده به حمله داشت، مقبلن الى رب المنزل، اونم قصد داشت اقبال، یعنی رو به طرف صاحب منزل می کرد، یعنی هجوم برده به طرف صاحب منزل، داخل شده به منزل و به صاحب منزل به طرف او اومده، این نوع شهادت بده. و این لم تشهد به قصدهی القتل، ولو بیانه بجه چه من نمیدونم قصد کشتن داشت یا شوخی داشت بازی میخواست بکنه، من دیدم اینطوری وارد خونه شد، و این لم تشهد به قصدهی القتل، چرا این کفایت میکنه؟ میفرماید لتعذر العلم بالقصد، چون ما نمیتوانیم علم به قصد پیدا کنیم، قصد امر قلبی است، ما راه نداریم به قلب انسان ها، فیکتفا بذالک، عوض قصد اکتفا میشه بذالک، یعنی به اقبالهی، به این که این فرد اقبال به طرف صاحب منزل میرفت با شمشیر یا چاقو یا خنجر آماده به طرف صاحب منزل میرد، به این شهادت بدن کافیه، لدلالت القرائن علی القصد، چون اینجا دیگه این قرینه است، این قرائن است، یعنی شمشیر به دست از غلاف بیرون آمده به طرف صاحب منزل هجوم، این قرائن هست بر این قصد، اون قرائنی که المرجحه لصدق المدعی، این قرائنی که ترجیح میده که این مدعی صادقه، راست میگه، یعنی انگار مدعی اینجا قرائنش بر صدقش هست، پس اینجا خون این فردی که در منزل دیگری ریخته شده با این قرائن خونش میشه هدر، اما اگر نتواند این بیانه رو اقامه کند، نه، طرف قاتل حساب میشه و باید مجازات قتل عمدی رو یا هر قتلی چه حساب میشه بکشد. این بحث انشالله ادامهش هم فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.